السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ولا سیما بغیۃ اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه نثار همه انبیا، اوصیای انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیه و سلم. شب جمعه است، نثار همه اموات این جمع، شهدای این جمع، این محل، این شهر، شهدای انقلاب، شهدای اسلام، امام عزیز، فرزندان گرومندش صلوات محمد علیه و آله. مجموعه آنچه که ما در این چند نشستی که خدمتتون بودیم این بوده که برای ظهور حضرت ولی عصر ما باید شیوه زندگیمون رو طبق بیاناتی که خودشون دارن عوض کنیم تا با اصلاح سبک زندگیمون اصلاح امر فرج بشه و ظهور حضرت انشاءالله تسریع بشه و ما نیز توفیق داشته باشیم اون دوران رو که دوران طلایی بشر هست درک کنیم و لذت ببریم. گفتیم اگر بخوایم سبک مناسبی داشته باشیم باید سبک زندگی عاشورایان رو معیار قرار بدیم. معیار مناسب برای زندگی ما به گونه ای که زمین سازی بشه برای ظهور حضرت ولی عصر سبک زندگی عاشورایی. محورشون هم یادتون هست گفتم چی بوده؟ محور سبک زندگی عاشورایی حق بود. یعنی هر چیزی که شما میخواید انجام بدید، هر چیزی که میخواید انتخاب کنید، تو چهار مرحله اول باید حق رو بشناسید، نمونید تو این شناخت که ابلیس هم حق را شناخت ولی بر نگذید. دوم برگزینیم و باور کنیم. سوم عمل کنیم، عمل مستمر به حق. و چهارم نصرت حق کنید در مواجهه با باطل. این اساس سبک زندگی عاشوراییه که زمینه حکومت مهدوی رو در میان ما فراهم میکنه. سوالی رو مطرح کردم دیشب که حالا اگر اساس سبک زندگی، بنیان سبک زندگی ما و سبک زندگی عاشورایی باید حق باشه، اصل همین زندگی، حقیقت همین زندگی چیه؟ یه نگاهی خودمون انداختیم به این که نظر خودمون، افکار خودمون چیه؟ دیدیم نگاهمون خیلی نگاه ناقصیه. چون نگاهمون ناقصه به زندگی و فکر میکنیم فاصله بین تولد تا مرگه، یا این که زندگی یعنی تلاش و بدو بدو برای یه لقمه نون تا بخوری که زنده باشی، وقتی به محضر قرآن رفتیم دیدیم زندگی جور دیگه معنا میشه. خداوند بعضی زنده ها رو میگه مردن، بعضی مرده ها رو میگن زنده است. ادبیات متفاوت شده. به کلام سید و شهدا رسیدیم، دیدیم بازم ادبیات متفاوته. معلوم شد اون تصوری که ما نسبت به زندگی داریم اشتباه است. تا اون تصور درست نشه روش زندگیمون هم درست نخواهد شد. در محضر این بزرگواران قرار گرفتیم که این روش، این تصور رو برای ما اصلاح کنن. دیدیم بابا اصلا این که زندگی میگن تولد تا مرگ، این فقط یک مرحله است، نه تمام مرحله. زندگی جریانی است برای آدم ها قبل از تولد ما، یعنی به دنیا آمدن ما زندگی در ما بوده و بعد از مرگ ما زندگیمون ادامه داره. فقط از قالب جسم در لحظه مرگ روحمون که حقیقت و هویت و شخصیت ماست خارج میشه. زندگی تمام نمیشه که حالا همه بترسن که ای بابا ما موقعی که بمیریم دیگه نابود شدیم دیگه، بس خب ولش کن، ما نمیتونیم هضم بکنیم. یعنی چی؟ مثلا امام حسین میفرماید که شما در راه عزت بمیری حیات برتر داری خودت، شما دیگه مردی که ما مردن رو به معنای نابودی گفتیم نیست. دو تا مرحله گفتن زندگی وجود داره حداقل. یه مرحله ای که شما اینجا هستی، یعنی فاصله تولد تا مرگ، تو قرآن اسمش شده الحیات و دنیا. مرحله بعد این زندگی داره، این مرحله مقدماتیه، مرحله جام جهانیش تازه مونده، مرحله جام جهانیش تازه بعد از مرگه. اسم اون مرحله بعد شده الحیات الاخره. تمام زندگی اینجا فقط مقدمه است و زمینه رو درست میکنه برای اون طرف. یه نگاهی هم به اصل زندگی کردیم، گفتم زندگی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم مثل نور میمونه. ما نور خیلی ضعیف داریم مثل شمع، تا نور قوی تر، نور قوی تر، نور قوی تر، تا نورافکن‌های فوق‌العاده. ما اصلا تلاش و تکاپومون برای اینه که به اون نور فوق‌العاده برسیم. اگر زندگی رو گفتید یعنی درک، یعنی قدرت تحرک. وقتی شما یه آدمی که مرده رو یه دونه بزنیش، نه درک میکنه نه حرکتی داره، به خلاف آدم زنده اساس زندگی یعنی درک، آگاهی و بعد قدرت، عکس العمل، اثرگذاری. ببینید شما بین آدم زنده و مرده، حیوان زنده و مرده، میگین فرقش اینه دیگه. میگه تکون هر موقع دیگه تکون از جاش نخورد، این حیوانی که مثلا مرده میگه این دیگه مرده، ولی هر موقع عکس العمل نشون بده، منشأ اثر میشه، اون موقع میگید این زنده است. خب اگر اینجور بود، یک مقدار دقت کنید، برای اثر گذاشتن، برای درک، برای اینکه شما قدرت داشته باشی، منشأ اثر باشی، واقعا لازمه که روحتون داخل همین جسمتون باشه. ما میگیم که زندگی گوهریه که باید اون مرحله آخرش رو پیدا کنیم که خدا فقط به ما انسان‌ها داده، بقیه ها ندارند، برای اینکه بتونیم منشأ تاثیرگذاری‌های عمیق بشیم. چرا میترسیم که حالا روح از جسم خارج بشه، از بین بره؟ گفتیم که زندگی به این معنا اصلا با مرگ اصلا متوقف نمیشه، متوقف نمیشه. یه مثال براتون بزنم، شما تو این جمع هستید میگید یا حسین، یه محله اونورتر هم دو تا هیئته، اونم میگه یا حسین، اونوره استانم میگه یا حسین، تو کشورم میگن یا حسین، اونوره دنیا هم میگن یا حسین. امام حسین حرف همه رو میشنوه یا نمیشنوه؟ درک داره، آگاه داره، حرف همه رو به همه پاسخ میده. غیر از اینه معنای زندگی چی بود؟ غیر از این بود؟ الان امام حسین در کالبد جسم میشه؟ نه، ولی زنده است. این همون چیزیه که اصرار دارن به ما که نترسید، متوقف نشید، آرام آرام شما میتونید این نور زندگی رو در خودتون اونقدر تقویت کنید، تقویت کنید، تقویت کنید، جسدتون که بعدن زیر خاکم رفت، بازم روحتون سیطره داره، به اندازه قدرتی که شما تمرین کردید اینجا به دست آوردید، سیطره پیدا میکنه بر هستی. هر قد بیشتر اینجا بازوان روحتون آب دیده شد، سیطره بر هستیتون بیشتر میشه. شما به خاطر همین میبینید ائمه بیشترین سیطره رو دارن بر هستی. مرگ معنی نداره. خیلی از کرامات، معجزاتی که شما میبینید واسه همینه. تو مرحله بعد اولیای الهی هستن، شما میبینید همین قدرت، همین سیطره، همین کرامات، همین شفا دادن ها رو شما میبینید. آدمی که مرده چطور شفا میده؟ چطور شفا میده؟ مرده که شفا دادن منشأ یک عمل دیگه. یعنی بس زنده است، واسه همین ما معتقدیم زنده است. اولیای خدا هم واسه همین زندن، شهدا واسه همین زندن. شما چند وقت پیش مثلا یک شهید رو در خواب میبینی که این شهید به شما میگه اینجور اونجور، اون شهید تو خواب مادرش میاد میگه که من رو آوردن تو قطعه شهدای گمنام، اونجا دفن کردن، برو مثلا پیگیری بکن، من اونجا هستم. کسی که مرده، محو شده، نابود شده، این چه آگاهی رو داره به ما میده؟ معلومه که شهید، اولیای خدا، بالاتر از همه ائمه، انبیا، اینا روحشون اونقدر رشد کرده، از این نور زندگی اونقدر فربه شدن، جسم باشه نباشه خیلی براشون مهم نیست. بعضی از این آثار این قدرت تو همین دنیا هم میاد، تو همین دنیا هم میاد. چطور؟ مثل تیول ارز. اولین باری که آیت الله قاضی استاد عرفان اخلاق آیت الله بهجت رو فهمیدن که این چه فهلیه، چطور بود؟ یه زائری رفت تو نجف، تو فلان تاریخ، فرسون این تاریخ، رفت تو نجف، با اینکه اون موقع حالا هواپیما و نمیدونم از این ماشینای چیز نبود، رفت نجف تو همون تاریخ. یه زائره دیگری تو مشهد همون تاریخ رفته بود زیارت امام رضا، اون زیارت امیرالمومنین. اینا بعد از یه ما دو ما رسیدن گفتن فلان تاریخ، خب ما رفتیم نجف حرم امیرالمومنین، آقای قاضی رو اونجا دیدیم، استفاده کردیم. گفت کی؟ گفت فلان تاریخ. گفت فلان تاریخ که من تو حرم امام رضا آقای قاضی رو دیدم. که روح دیگه، قدرتش هی بالا میره، سیطره پیدا میکنه. الان شما چشماتونو ببندید، هیچ کسو نمیبینید، چون روح در این مرحله که ما هستیم نیاز داره به یک ابزار به نام چشم تا ببینه. چشمتون رو میبندید دیگه نمیبینید. اما وقتی که با اون ورزش های روحی که ائمه ما، دین ما به ما یاد داده، روح به یک سطحی میرسه، به یک سطحی میرسه، شما میخوای چشماتو ببند، میخوای چشماتو نبند، فرق نمی کنه. نه تنها دیگه اون روح قادر جسم ها رو ببینه، بلکه حقیقت ماها رو هم میبینه. شعاع نفوذ پذیریش زیاد میشه دیگه، مثل این اشعه های نافذی هستن، نور قدرتش زیاد میشه دیگه، این نور زندگی. یک دفعه مثلا منو میبینه، واقعیت منو هم میبینه. این خاصیت روح ماست. گفتن تمرین کنید، تمرین کنید، واسه همینه تو این باشگاه آماده بشید. زندگی فکر نکنید شما زندگی اومدید و حالا میمیرید تموم شده، نه. اگر کسی این رو فکر میکنه، دیشب من یک فحش قرآنی بهتون گفتم، خدا چه فرمود؟ ولکن لا تشعرون. شما درک نمیکنید، ولی دلیل نیست که نیست. الان موجودات ریزی همین الان تو هوا هستن، شما نمیبینید ولی نیستن. فرشته ها وقتی نام اهل بیت میاد همینجا هستند، نمیبینید. ندیدن دلیل بر نبودن که نیست. که ما اگر بتونیم این معنای زندگی رو درک کنیم و از اون حالت حیات حیوانی خودمون رو خلاص کنیم، دیگه بردیم، دیگه بردیم، تموم شد. یعنی اصلا مهم نیست اینجا باشی نباشی. شما دو اون عزتی که امام حسین فرمود که مرد در راه رسیدن به عزت، عزت یعنی نفوذ ناپذیری دیگه، یعنی قدرتی داره که دیگه هیچ کس حریفت نمیشه. این میگه عین حیاته. واسه اینکه امام زندگی رو همون درک و منشأ اثرپذیری میدونه که متعلق به روح آدم هست، به جسم آدم متعلق نیست. شما بمیرید نمیرید، تیک تیک بشید نشید، فرق نمی کنه. تمام بدبختی ما و این سبک غلط زندگی ما که ما رو از امام زمانمون دور کرده، واسه همینه ما زندگی رو همین حیات و همین جنبش حیوانی می دونیم. همین حیوان ها که می دونن میرن میان، ما فکر کنیم زندگی همین، همین که وایسه می خواب دیگه مرد دیگه تموم شد. بدبختی همینه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى بهجت رو، اونایی که مشرف شدن موقعی که ایشون زنده بودن مسجد فاطمیه مثل شبای جمعه اینچنینی ایشون سورش رو سوره اعلا میخوند، با اون ناله با اون گریه خاص خودش زب شده گاهی اوقات بعضی از مراکز سیما هم نشون میدن. تو سوره اعلا آخرش دو تا آیه داره که ایشون وقتی میرسید معمولا اینجوری وقتی میرسید دیگه گریه میکرد، این دو تا آیه رو با گریه میخوند، یعنی ما باید گریه میکردیم ولی ایشون داشت گریه میکرد. این دو تا آیه این بود آخر سوره اعلا: بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما اومدین انتخاب کردید این تیکه اول زندگی رو، این حیات اینوری رو، مقدماتی رو، حیات دنیا بود فقط مقدمه است، والآخرت خیر و ابقا، در حالی که تازه پس از مرگ زندگی واقعی اون بر شروع میشه. والآخرت یعنی زندگی اون بر خیر با کیفیت تره، عرب ها به چیزی با کیفیت میگن خیر، و ابقا این موقته، چقدر از خدا میخوای اون بگیرید اینجا؟ چقدر؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، 1000 سال، چقدر؟ به هر حال باید بریم دیگه. در رفتن که هیچ کس تردید نداره، همه باید برن. حالا این شهید بشه بره، تو مسیر عزت طلبی بمیره، یا اینکه ماشین بزنه بره. بالاخره همه باید بریم. یکی سکته میکنه، یکی ماشین میزنه، یکی مرگش رو انتخاب میکنه. میگه من اینجوری میرم سریعتر اون بر زندگیم با کیفیت‌تر بشه. حضرت آقای بهجت اینجور گریه میکرد اینو میخوند به خاطر بیچارگی ما. توی جمله دیگه من ازش دارم فرمون ما الان تو زندگی دنیا غرق شدیم، غرق، دست ولی خدا باید بیاد ما رو بگیره از این منجلاب نجات بده. اماما اومدن به ما این زندگی رو، اول نگاه رو عوض کنن، این زندگی رو به ما یاد بدن. البته اذن از طرف خدای متعال داشتن، ما اینا نمیگیم خدا هستن، اینا بنده خدا هستن، بنده خوبی بودن، خدا هم بهشون قدرت داده، اختیارات داده. بذار همینجا یه سوالی که یکی دو شب پیش مطرح شده بود اونجا هم نوشتم، خوبه، سوال خوبی، معلوم سوال یعنی اینکه کسانی که تو این جمع هستن اهل فکرن، سوال نشانه فکره، یعنی آدم فکر میکنه که سوال میکنه. خوب بود یکی از جوونا سوال کردن که حاج آقا شما دیشب، نه پریشب، که گفتید که تو مسیر ورود به کربلا سید و شهدا خوابیدن، سر به زین بوده در عالم رویا، حقیقتی رو به ایشون گفتن، حاج آقا این حرفا چی میزنید؟ ساده بگم، من خیلی ساده دارم، ایشون مؤدبانه داره میگم، من راحت میگم این حرفا چی داره میزنید؟ ائمه ما همه چی بلد بودن. خیلی خوبه، سوال خیلی خوبه، اما جواب ببینید، اولا ائمه مثل ما زندگی میکردن، زندگی دنیاشون، یعنی میخوابیدن، میخوردن. باور نمیکنید قرآن شما مسلمان اینه داره، خدا در مورد رسول اکرم میگه قل انا بشرون مثلکم، منم یه آدم مثل شما، چون اون موقع میگفتیم گفتم اه، مثل زمانی که ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، مثلا معلم میرفت دستشویی میومد، میگفتیم معلم میگه دستشویی میره، معلم دستشویی، معلم آدمه دیگه، میره دستشویی. ما فکر میکردیم معلم یعنی یک موجود فرشتگونهی که اصلا حرفا رو نباید زد، مثلا غذا نباید بخوره. همین تصور رو برخ نسبت پیغمبر خدا و برخ نسبت به ائمه دارن. نه، فرمود قل انا بشرون مثلکم، من هم یکی مثل شما، منتها یه فرقی با شما دارم، من زحمت کشیدم. قل انا بشر و مثلکم یوها الی، خدا حالا به من معلوماتشو میگه، بخش بشریشو نباید فراموش کنی. امام حسین خواب، آره خوابید، چی شده؟ از امامت افتاد. پس این مطلب اول. مطلب دوم، ائمه همه چیزو بلد بودن. کی گفته همه چیزو بلد بودن؟ شما نگفتی، مثل شما اومدن گفتن. ببینید ائمه معدن العلمن، معدن الحکمتن. ولی دو تا سوال، یک، راه کسب علم توسط اینا چجور بوده؟ یه مقدارش از پیغمبر اکرم یاد گرفتن، یه مقدارشو از قرآن یاد گرفتن، ابزار بوده دیگه، یه مقدارشو از طریق رویاست، چرا ما فکر میکنیم که میدونستن؟ خب دیگه لابدی چیز نباید بدونن. میگه تو قرآن شما نمیخونید حضرت ابراهیم برای ذبح حضرت اسماعیل چی شد؟ رویا دید. یعنی حکمی که خدا ازش میخواد رویا بود. یا اینکه وقتی امام حسین اصلا داره حرکت میکنه، تصمیمشو میگیره، یاراش نمیدونم میان بهش میگن، یاران که همه یارشون نبودن، میگن که نرو به کربلا، حضرت تصمیمشو میگیره و بعد میگن خب حالا داره میری چرا با خانواده میری؟ سید الشهدا میفرماید که آره به من گفتن که تو باید با خانواده بری، چون خانواده قرار پیام من رو ببرن به بچه شیعه های دسفول سال 1435 به اونجا میخوام برسونم، این باید با خانواده باید برم. خب اینا خیلی از علوم اهل بیت با رؤیا میاد. بله رؤیای اونا با رؤیای ما زمین تا آسمون فرق میکنه. ما چون تهذیب شده نیستیم مزخرفات مثلا گاهی اوقات خواب میبینیم. مثلا ماکارانه دوست داره، مامانش درست نکرده، از ناراحتی قصه میگیره میخوابه، خواب میبینه که یه قابلمه بزرگ ماکارانه بهش دادن، پریده توش داره ماکارانی مثلا میخوره. مزخرف مثلا و امثال اینا. ولی خواب اونها رویا صادق است. یکی از مخزن و ابزار علم امام چیه؟ بس رویاست. یکی دیگر از منابع علم اهل بیت میدونید چیه؟ ببینید ما معارف اهل بیت رو یک کمشو بلدیم، خیلیشو بلد نیستیم، با همون یک کم بعدن کلی سوال میکنیم. باید بریم بپرسیم منابع اهل بیت بلدن، از چه مسیری بلدن؟ مسیر مختلفی وجود داره، پیغمبر اکرم بهشون یاد داده، ائمه قبلی معارف بهشون یاد دادن، با رؤیا بهشون میگه، الهام بهشون میشه. یکی دیگه من تو روایات علم اهل بیت دیدم هر شب جمعه مثل امشب به امام عصر علوم و معارف اضافه میشه دوباره. میدونستید؟ نه. من بخوام در مورد علم امام جا باید صحبت بکنم، باید 10 جلسه دوباره باشم صحبت بکنم. بحث من این نیست، فقط میخوام بگم ببینید شما یک مسئله کوچیک رو اگر دیدید یا شنیدید سریع قضاوت نکنید، برید بپرسید ائمه مثل مردم عادیان. بله علم دارن، بله علمشون هم اضافه میشه، منابع علمشون فهم میکنه. پس جواب اون جوون رشید رو دادم. سوال خیلی خوبه و میپسندم چون نشانه فکره و این فکرها عبادت خیلی خوبه، اما قضاوت اونم زود ممنوع تا آدم حقیقت رو پیدا کنه. ما حق رو گفتیم، محوره سبک زندگی عاشوراییه، دنبال حق باشید، ولی زود قضاوت نکنید، زود تصمیم نگیر عجب من قبول ندارم دیگه. یه سوال دیگه من مطرح میکنم جوابش امشب نمیدم، یک از شبای دیگه اگر زنده بودم جوابش میدم. هر کسی که از دنیا میرود چه با شهادت چه با مرگ طبیعی مراسمشو بعد از شهادتش میگیرن. امام حسین عاشورا شهید میشه، مراسمشو قبلش میگیره. چرا؟ جواب نمیدم بهش، بذار همینجور فعلا بمونید، شبای آینده انشالله اگر شد به این سوال جواب میدم. برخیا دیدم به جای این که بیان بپرسند و جواب رو بگیرن میگن بابا اینا چیه، بپرس اگه جواب قانع کننده نبود بعدم بگو امام حسین روز عاشورا دسفول میدونید روز عاشورا که تموم شد کلن تکیه ها جمع میشه همه. این چیه سوال بکن بعد دلیلشو بپرس. حتم دارم که از 100% شما 200%تون نمیدونید واسه چی، مگر کسانی که تو یه جلسه‌ای که من پارسال بودم و جای صحبت کردم تو اون جلسه من بوده، وگرنه کسی دیگه باشه دیگه نمیدونه. حاج آقا شما مثل این که بله من خیلی ما رو تحویل بگیرید. آره البته اینا رو جای نگید، این کرامات بعد از شهادت ما انشالله مشخص میشه. اینجوری هستیم مبارده فرمه که پس باید یکی از اساتیدمون گفتن که شما چقدر از خود تعریف میدی، گفت اینا تعریف نیست اینا معرفیه، فرق بین تعریف و معرفی. بیام رو اصل مطلب، رو اصل مطلبمون ببینید ما تو محضر اهل بیت میریم زندگی واقعی رو به ما نشون بدن. اینا معدن علمن، حقیقت حیات رو میدونن و قرار با ما محور حق باشیم. زندگی واقعی رو به ما میگن بابا گول نخورید، به ظاهر نگاه نکن. یه هندونه که هوا گرمه میندازی توی سابق، البته تو حوض آب که مینداختی چقدرش رو آب بود؟ چقدرش رو آبه؟ خیلی کم، یه پوست خیلی نایب. عمده هندونه کجاست؟ زیر آب، شما نمیبینید. عمده زندگی اون وره. این چیزی که این بالا وایساده، این همین حیات دنیاست. خدا بهش میگه متاع اون قلیل. امام حسین میفرماید که اصلا حیات اینجا میدونید چیه؟ مثل خوابه. خواب اون بر اصلا بیداریه. شما مثلا تو خواب احساس میکنید یک سیب شیرین سرخ درست رو وایساده داره گاز میزنید تو عالم خواب. چقدر شیرینه، چقدر خوشمزه است. یک دفعه نگاه میکنی مامان صبح بلند میشه، بلند شو نماز صبح، تو بلند میشیم که ای چی بود؟ خواب بود. واقعیتی داشت؟ نه، یه شیرینی خوابگونه شما فقط تصور کردید. امام حسین میفرماید هر شیرینی که شما دارید تو این دنیا تصور میکنید خواب. خواب یک دفعه موقع مرگ میگه بلند شو. حضرت عزرائیل میگه بیا جونتو بگیرم، نمیخواد نابود کنه که، میگه بلند شو. خیلی مهمه اینو تصور کنید رفقا، بشینید بعضی از این کلمات رو فکر کنید. یعنی چه؟ یعنی شما همین الان تصور کنید تو عالم خوابید، بیداری جای دیگه است. اگر این رو تصور بکنیم که خیلی، اگر نکردیم گفتم همون بیچارگی که آیه بهجت اون دعایی آخر سوره اعلی رو میخوند گریه میکرد، دامنگیر ما میشه و دامنگیر ما شده. اینقدر بد عمل میکنیم. روز عاشورا عزادارای امام حسین عیب نیست که حرکت کنن، مثلا از این ور دسفور اون یکی از اون خیابون بیان برسن به یه سرایی که میخوان برن. دعوا نوبت من بود، من اول شدم، من اول اومدم. این چیه؟ چی داره میگه؟ یه جوون امروز به من گفت حاجی حالم دیگه از عزادارای دسفور داره به هم میخوره، مثلا عاشورا بیرون نمیام دیگه، این چیزا رو میبینم. ما انقدر بد داریم عمل میکنیم امام زمان که هیچی، مردم عادیش هم گاهی اوقات میگن اینکه نکنه گاهی اوقات تو هیئت نه مراسم نه یک کارهای عجیب غریبی بکنیم که من بارها گفتم آقا مراسم داره میگیری خیلی خوب، مسجد هیئت مخصوصا مناظر میگه، میگم آقا بلنگو بیرونه، میگه آره، میگم صداشو حواست هست یا نه؟ همینجور یه دفعه نه آقا ما به عشق امام حسین میخوایم فریاد بزنیم. خب تو فریاد بزن، اینقدر اینجا فریاد بزن. اون بیچاره که مثلا میخواد بگیر بخواب، اصلا رفته یه روزه دیگه اومده خسته است، اون چرا باید داد و بیداد تحمل بکنه؟ ببین سبک غلط هم. ما وضعیت ما میدونیم مثل وضعیت کیه؟ وضعیت ما مثل هر ذاتمون بد نیست، اهل بیت هم دوست داریم، اما تو مسیر وقتی امام حسین تشریف میبرد میخواست بری یه جای خوب، گفت که آقا من مأمور و معذور، شما رو گفتم ببریم توی بیابان بیابو علف. همین بلا رو ما بر سر امام زمان آوردیم. امام زمان رو دوست داریم، ولی حضرت وقتی میفرمایید اینا، ما حضرت رو فرستادیم تو بیابان و قربت غیبت. چرا آجه چرا میگید؟ از حرفای خود حضرت، از گریه های خود حضرت برای ما. ما مثل حریم، ولی خدا کنه که عاقبتمونم مثل حر باشه. ما مثل بچه های یعقوب نبی هستیم. یوسف فاطمه رو انداختیم تو چای غیبت به خاطر غرورمون. منم کسی هم واسه خودم، ماییم. مهدی فاطمه هزار سال تو چاه غیبت، نه اینکه تو میان ما نیست، تو چاه غیبت، یعنی ما محرومیم، وگرنه از در که تو میان ما آمده شد داره، ما نمیفهمیم. چشم نابیناست، نامحرمیم دیگه، نامحرمیم. ولی یه چیز بگم رفقای من، ما مثل بچه های یعقوب هستیم، ولی ای کاش مثل بچه های یعقوب باشیم. چرا؟ چون بعد از یک مدت کلشون خورد به سنگ، اومدن پیش باباشون حضرت یعقوب، گفتن که یا ابانا استغفر لنا. مگر ما نمیدونیم امام زمان پدر ماست؟ هست یا نیست؟ خدا وکیلی. خب برید به محضر امام زمان. بد کردیم، میریم به محضر امام زمان، میگیم یا ابانا استغفر لنا، بابا ببخش، ما بد کردیم، انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم. این کاری که میتونیم بکنیم، بیایم اصلا مثل حور بریم. ببینید حور هم این زندگی دنیا و آخرتشو پسرش میگه. پسرش میگه که وقتی بابام داشت میرفت به میدون نبرد، به من گفت که پسرم کرامات و دنیا زائلتون. یه خوبیه که تو دنیا میان همه از بین میره، مردم دنیا هم راحلتون، هیچ کدوم نمیمونن، میرن، گول نخوری. دید، ببینید وقتی دید عوض شد که زندگی باید چی جور باشه، مسیر عوض میشه، قربت امام زمان هم تمام خواهد شد. رفت میدونه جنگ. قبلش اومد پیش ابی عبدالله، میخوام یاد بگیر از خورد، میخوای بری پیش امام زمانت بی واسطه نرو. خور پیش امام زمان نشرف عرض کرد که آقا راه توبه برای من بازه. پدر امام، مطمئن باش اگر رفتی به محضر امام زمان گفتی آقا من تا الان اشتباه کردم، بد عمل کردم، بد جور زندگی کردم، راه توبه بازه، حضرت میگه بفرمایید، منتظرت بودم، باور کنید. یا صاحب الزمان، یا صاحب. ولی خور یه واسطه خوبی داشت، یه واسطه خوبی. اون واسطه شو میدونید کی میفهمیم؟ اون زمانی که راه امام حسین رو بس، امام حسین بهش گفت که مادرت به عزاد بشینه. چرا راه منو میبندی؟ خور یه جواب داد، گفت آقا اگه مادرت فاطمه نبود جوابتو میدادم. نه فهمیدم که رفتی خودت، فهمیدم وقتی به محضر مهدی فاطمه رفتی بگو آقا من اشتباه کردم، من نفهمیدم، یه عمر زندگی کردم شدم صد راه تو، من به حرف یزید نفسم گوش کردم، ابن زیاد هوای نفسم منو در مقابل تو قرار داده، من باعث غیبتت شدم، ولی یه واسطه میارم، من فاطمه میارم. آقا من برای مادرت گریه کردم، من مادرتو دوست دارم، قبولمون میکنه. مگر حر رو قبول نکرد؟ مگر اون لحظات آخر سر حر رو به زانو نگرفت؟ نمیخوای راحت بری اون طرف؟ اما قربون حسین برن عصر روز عاشورا، این سر خونین رو خاک های داغ، لعنت الله علی الخبز، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.